بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خب، عرض خدمت رفقای عزیز که بحث ما در رابطه با اقسام و اشکال قیاس اقترانی بود. در رابطه با اقسام قیاس اقترانی جلسه گذشته توضیح دادیم که قیاس اقترانی در تقسیم بندی به قیاس اقترانی حملی و قیاس اقترانی شرطی تقسیم میشه. گفتیم که قیاس اقترانی حملی اون قیاسی بود که در واقع مقدماتش قضیه حملیه باشن، و تمام مثال هایی هم که ما تا به حال خونده بودیم همه قیاس اقترانی حملی بودن. البته یکی دو تا مثال هم از قیاس اقترانی شرطی داشتیم، اما خب غالب مثال هایی که تا به حال باهاشون کار کردیم همه قیاس اقترانی حملی بودن. خب اما تو قیاس اقترانی شرطی میگفتیم که مقدمات ما همشون قضیه شرطی هست، یا حداقل یکیشون قضیه شرطی است. یعنی ما در واقع قیاس اقترانی داریم که ممکنه یکی از مقدمات شرطی باشه، ممکنه مقدمه دیگرش حملی باشه، که انشالله درس 39 یا 40 اگه اشتباه نکنم در رابطه با قیاس اقترانی شرطی بیشتر توضیح خواهیم داد. اما این از اقسام قیاس اقترانی. بعد عرض کردیم که قیاس اقترانی بر اساس جایگاه حد وسط در قیاس تقسیم به 4 شکل میشه، یعنی و این تقسیمش هم در واقع تقسیم حسن عقلی است، اینطور نیست که استقرایی باشه. یعنی ما بر اساس اون متد تقسیم بندی که در درس 20 خوندیم اگه یادتون باشه که ما دو نوع تقسیم داشتیم، یک تقسیم تفصیلی بود، یک تقسیم ثنایی عقلی بود. تو تقسیم ثنایی عقلی اقسام ما دائر مدار بین نقیزه میدن، یعنی ما دو قسم داشتیم، دو قسممون نقیزه بودن و بعد دوباره همون دو قسم تکثیر می شدن. اینجا به همین شکله، ما 4 شکل داریم در قیاس اقترانی و در این 4 شکل ما کاملا حصر عقلی وجود داره. نظام ما اینطوری بگیم که در قیاس اقترانی یا حد وسط هر دو محمولن، یا حد وسط در واقع در صغرا و کبرا هر دو محمول نیستن. اگر حد وسط در صغرا و کبرا هر دو محمول باشن این میشه شکل دوم، یا در واقع خدمتتون عرض بکنم که محمول نیستن. اگر محمول نیستن یا موضوع در هر دو مقدمه صغرا و کبرا یا موضوع نیستن. اگر موضوع باشن صغرا و کبرا در دو مقدمه میشه شکل سوم، اگر موضوع نباشن دو حالت داره، یا در صغرا موضوع در کبرا محمول شکل چهارم، یا در صغرا موضوع نیست در کبرا محمول نیست بلکه برعکسه خلاف اونه میشه شکل اول. لذا کاملا حصر عقلی است و لحاظ منطقی هم این تقسیم تقسیم صحیحی است. خب این از اشکال قیاس اقترانی که گفتیم در واقع چهار شکل هم. با این اصاب ما شکل اولمون صغرا در حد وسط در صغرا محموله، در کبرا موضوع. شکل دوم حد وسط در صغرا و کبرا محموله. در شکل سوم حد وسط در صغرا و کبرا موضوع. و در شکل چهارم کاملا برعکس شکل نخست که صغرا و کبرا حد وسط و صغرا و کبرا محمول و حد وسط توی صغرا موضوع و در کبرا محمول قرار گرفته. خب این از اشکال قیاس اقترانی. بعد عرض کردیم که نکته خیلی مهمی که بعد از این مطلب عرض کردیم در رابطه با ضربهای اشکال اربعه هست. ببینید ما هر کدوم از اشکال اربعه همون ممکنه ضروبی داشته باشن. بفرمایید. ست ساله سوال دارید در خدمت. سلام علیکم. خواهش مانم. الان بهتر شد صدا؟ خب خداش نخواهش مانم. عرض جانم بفرمایید. من دارم تکرار میکنم. آره قبلا خوندیم اینا رو. خواهش میکنم. عرض به خدمتتون که در رابطه با ضروب اشکال اربعه داشتیم صحبت میکردیم، اشکال چهارگانه. در باب ضروب اشکال اربعه این نکته رو عرض کردیم که هر یک از مقدمات یک قیاس اقترانی در این چهار شکل میتونن از قضایای محصوله باشن و میتونن از قضایای محصوله نباشن. اگر از قضایای محصوله باشن، چون ما قضایای محصولمون چهار نوع هستن، یعنی موجبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه کلیه و سالبه جزئیه، اگر هر کدوم از مقدمات در قیاس اقترانی، قیاس اقترانی بسیط که یه صغرا داره یه کبرا، از قضایای محصوره باشه، در اون صورت چون هر قضیه چون قضایای محصور 4 تا هستن و احتمال این که صغرا یا کبرا ما یکی از اون 4 تا باشه، پس ما از ضرب حالات صغرا در کبرا به 16 حالت تو هر شکل میرسیم. یعنی تو هر شکل از این اشکال اربعه ما 16 تا ضرب و حالت داریم، چرا که ممکنه صغرای ما یکی از اون 4 تا قضیه محصوله باشه، کبرا هم یکی از اون قضایای محصوله باشه و ضرب اینها در هم 4 تا میشه 16 تا. لذا باید تک تک اینها رو بررسی کنیم که مثلا در شکل اول اگر صغرا موجب کلیه باشه، خب کبرا میتونه موجب کلیه باشه، موجب جزئیه باشه، سالبه کلیه باشه و سالبه جزئیه باشه. این 4 تا حالتش. عین همین ما باید 12 حالت دیگه هم بررسی کنیم. خب از این 16 حالت تو هر شکل 4 حالتش رفقای عزیز منتجه، یعنی فقط 4 حالتی که توی قیاس در هر یک از این اشکال اربعه ما رو به نتیجه میرسونه، باقی حالات در واقع حالاتی هستن که اصطلاحاً به اونها میگن عقیم هستن، یعنی نتیجه رو به ما نمیدهن. فقط اون 4 تا حالت ما، اون چیزی که باید یاد بگیریم اینه که اون 4 تا حالت منتج کدوم حالات هستن و اگر باقی حالات عقیمن و منتج نیستن دلیلشون چیست. ولی اون که به صورت کلی هم بدانیم که چرا باقی حالات عقیمن برای ما کفایت میکنه. پس اون چیزی که ارزش داره در این بحث شناخت حالات منتج در اشکال اربعه است. خب با همین توضیح بریم سراغ متن درس 36 که ما روز گذشته که فاصله هم خیلی افتاد، تقریبا 3-4 روز فاصله افتاد. بریم سراغ متنش. سوالی پرسیدن آقای ملا محمد علی که این 16 حالت رو فقط بدانیم. ببینید، عرض کردم ما از این 16 حالت همش رو هم لازم نیست بدونیم. اون چیزی که واسه ما مهمه و ارزش داره شناخت 4 تا حالتی که منتجه. خب برای اینکه اون 4 تا حالتی که منتجه رو بلد باشیم، باید با اون 12 حالت دیگه آشنا باشیم. حالا حفظ هم نکردیم یا با جزئیات هم تو ذهنمون نبود ایرادی نداره، منتها باید استدلال ها رو بلد باشیم و اینکه بتونیم بیان کنیم که چرا اون 4 حالت منتجه و چرا باقی حالات منتج نیست. خب بریم سراغ متن درس 36. جانم بفهم صداتون میاد، بفهم. ببینید رفقا عزیز، ما در واقع عرض کردیم که 4 شکل داریم. 4 شکل ما شبیه همون 4 شکلیه که توی باب معرف و تصورات خوندیم. میگفتیم که تعریف کردن 4 شکل داره: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. خب اون 4 تا شکل، اینجا هم 4 تا شکله، اما هر کدوم از این شکل ها حالت های مختلف میتونن پیدا کنن. خب ما داریم میگیم که توی اون حالت های مختلفی که ممکنه پیدا بکنن، که اون حالت های مختلف تو هر شکلی 16 حالت میشه، این اون 16 حالت منتج نیستن، فقط 4 حالت از اون 16 حالت منتجن. یعنی به تعبیر دیگه ما چیزی حدود خدمتون عارضم که 16 رو ضرب در 4 کنید میشود 24 تا 4-1 تقریبا 64 تا حالته. مجموع 4 شکل رو هم دیگه 16 ضرب میشود 64 حالت. از این 64 حالت که مجموع 4 شکل ما هستن، هر شکل هم 16 ضرب 16 حالت، تو هر شکل 4 حالتش فقط منتجه. یعنی مجموعاً توی هر 4 توی مجموع 4 شکلمون، چون تو هر شکل 4 حالت و 4 ضرب منتجه میشود، 16 حالت در واقع خدمتون عارضم که منتج. پس بنابراین ما 4 شکل داریم، هر شکلی 16 ضرب داره، مجموع ضروب 4 شکل میشود 64 ضرب، از این 64 ضرب 16 ضربش منتجه، که تقسیم بر 4 شکل که میشه هر شکل 4 ضرب منتجه. یعنی شکل اول 4 ضربش منتجه، شکل دوم 4 ضربش منتجه، شکل سوم 4 ضربش منتجه و همینطور شکل چهارم. اینطور نیستش که ما بگیم که خب ما 4 شکل منتج رو فهمیدیم دیگه، همین شکل اول و دوم و سوم و چهارم اینا منتجن دیگه، پس بقیهش رو میخواییم چیکار کنیم؟ نه خیر، تو نیست. ما در حقیقت هر شکلمون 4 حالت و 4 ضرب و 4 نحو در واقع داره، چهار نفر قیاس داره که از که منتجن، باقیشون غیر منتج حساب میشن. خب اول فصل شما بفرمایید. درس 36 بله، همین مطالبی که همین الان عرض کردم رو داریم میخوایم بخونیم. بله آره، متن جلسه قبل داریم دوباره میخونیم، یعنی از اوله. خواهش میکنم، سلامت باشید. خب درس 36 اقسام و اشکال قیاس اقترانی. قیاس اقترانی دارای اقسامی است که با آشنایی آنها میتوان روش درست هر یک را فرا گرفت. در این درس ضمن شناخت اقسام قیاس اقترانی و اشکال آن با ضربهای مختلف شکلهای قیاس اقترانی آشنا خواهیم شد. خب اقسام قیاس اقترانی. قیاس اقترانی به اعتبار ساختار مقدمات آن دو قسم است. یا قیاس اقترانی حملی است، قیاسی است که هر دو مقدمه آن به لحاظ صورت منطقی قضیه حملیه باشد. مانند انسان متفکر است، هر متفکری ارزشمند است، بنابراین انسان ارزشمند است. الان توی این قیاس ما هر دو مقدمه قضیه حملیه است. خب اگر که دو مقدمه قضیه حملیه باشن، مسلما نتیجمون هم قضیه حملیه خواهد بود. خب دو، قیاس اقترانی شرطی. قیاسی است که هر دو مقدمه یا یکی از آن دو به اعتبار ساختار سوری قضیه شرطیه باشد. مانند هرگاه انسان موحد شود شرک نخواهد ورزید، هرگاه انسان شرک نورزد رستگار خواهد شد، پس هرگاه انسان موحد شود رستگار خواهد شد. الان صغرای ما قضیه شرطی است، مقدم و تالی داره. کبرای ما قضیه شرطی است، مقدم و تالی داره. پس نتیجه هم قطعا قضیه شرطی خواهد بود. بعد دیگه ما اینجا موضوع محمول نداریم دیگه، ما اینجا مقدم و تالی داریم. خب این هم از بعد الان حد وسط ما مثلا تو این قیاس اون در حقیقت شکل نخواهد ورزیده دیگه، که تکرار شده. توی صغرا تالی است و توی کبرا مقدم است. یا مثال دوم، اگر انسانی مسلمان باشد مسئول خواهد بود. انسان مسئول قانونمند رفتار میکند، پس اگر انسان مسلمان باشد قانونمند رفتار میکند. این مثال دومی که اینجا زده در واقع مثالیه که یکی از مقدمات ما قضیه شرطی است و اون هم اینجا صغراست. صغرای ما قضیه شرطی است، اگر انسانی مسلمان باشد مسئول خواهد بود. این قضیه شرطی است. منتها کبرای ما قضیه حملیه است، چون میگه انسان مسئول موضوع قانونمند رفتار میکند. اینه محمول. پس این امکانش وجود داره که ما تو قضیه تو قیاس اقترانی شرطیمون یکی از مقدمات اون اصلا شرطی نباشه. پس اگر انسان مسلمان باشد قانونمند رفتار میکنند. البته من توی مثالی که برای جزوه براتون نوشتم همین مثال به صورت شرطی هم آوردم. خب اشکال قیاس اقترانی. قیاس اقترانی به لحاظ جایگاه قرار گرفتن حد اوسط در صغرا و کبرا به حصر عقلی از چهار حالت بیرون نیست. یا در صغراست یا در صغرا و کبرا موضوعه یا در هر دو محموله. خب اگر در صغرا و کبرا موضوع باشه میشه شکل سوم، اگر در صغرا و کبرا محمول باشه میشود شکل دوم، یا در صغرا محمول و در کبرا موضوع میشه شکل اول، و یا در صغرا موضوع و در کبرا محمول میشود شکل چهارم. بر مبنای این چهار جایگاه قیاس اقترانی نیست چهار شکل پیدا میکنند. خب شکل اول قیاسی است که حد اوسط در صغرا، رفقا حد وسط یا حد اوسط فرقی نمیکنه، دوتاش صحیحه. قیاسی است که حد اوسط در صغرا محمول و در کبرا موضوع باشد، مانند انسان حیوان است، هر حیوانی حساس است، پس بنابراین انسان حساس است. خب حد وسط ما کلمه حیوانه که توی صغرا محمول و در کبرا موضوع است، بنابراین انسان حساس است که نتیجه ماست. توی نتیجه اصغر که کلمه انسان باشه که در صغرا موضوع نتیجه قرار گرفته، و اکبر که کلمه حساس باشه در کبرا محموله و در نتیجه محمول قرار گرفته. خب شکل نخستین روشنترین شکل قیاس اقترانی است و هر یک از اشکال سگانه دیگر به جهت سهولت استنتاج به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند. ببینید رفقا، این نکته ای که توی توضیح خودمون خارج از متن توضیح ندادیم، گفتم که وارد متن بشیم و اونجا توضیح بدیم. رفقا شکل اول واضح ترین و بدیهی ترین نوع استدلاله و اصلا ما برای اثبات منتج بودن اون چهار ضرب شکل اول لازم به استدلال نیستیم، یعنی مثل شکل های دیگه لازم نیستش که استدلال کنیم که چرا این چهار تا شکل نتیجه میدن، چون شکل اول بدیهی است و چیزی که بدیهی است خواندید در درس ششم که تصدیقات بدیهی تصدیقاتی هستن که یا نیاز به استدلال ندارن یا اصلا استدلال آوردن برای اونها ممکن نیست، بنابراین شکل اول بدیهی است و اصلا ما برای اثبات منتج بودن اون چهار تا حالت شکل های دوم و سوم و چهارم همه رو برمیگردونیم به شکل اول، یعنی برای اینکه، یعنی در واقع یکی از راه‌هاش اینه که برگردونیمشون به شکل اول، چون شکل اول بدیهی است. ما تصدیقاتمون برای اینکه بخوان در واقع علم جدیدی برای ما به دست بیارن یا باید بدیهی باشن یا اینکه منجر به بدیهی بشن و به یه بدیهی برگردن. ما توی اشکال اربعه برای اینکه بتونیم در واقع چهار حالت منتج داشته باشیم غیر از شکل اول، یا باید اونها رو بدیهی فرض کنیم که خب در شکل دوم و سوم و چهارم این امکان وجود نداره، چون فقط شکل اول در واقع اون چهار ضربش که منتجن بدیهیه، یا اینکه باید اون چهار ضرب در خدمت شما عرض کنم اشکال دیگر رو به بدیهی برگردونیم، دقیقا کاری که ما اینجا انجام خواهیم داد. بنابراین شکل اول بدیهی است. خب و روشنه. حالا چرا شکل اول بدیهیه؟ نکته که باید توضیح بدیم که علت بداهت شکل اول در چیست. ببین رفقای عزیز، جانم بفرمایید. ساعت ده انشالله. بله خواهش میکنم. شکل اول بدیهی است. دلیل بداهتش هم این مسئله است که در بحث صدای باد میاد عرض میکردیم که در رابطه با بداهت شکل اول این توضیح هست که ببینید جریان تفکر انسان و جریان اون منطق تکوینی که اول کتاب ازش صحبت کردیم که گفتیم تمام انسان ها به صورت تکوینی یک منطقی دارن که ریشه در فطرت تفکرگونه اونها داره، یعنی فطرت انسان به نحوی خلق شده است، به نحوی در اون ویژگی های وجود داره که فطرتاً همونطور که توی متن کتاب هم بود مفتور علی تفکر خلق شده، یعنی حتی اگر کتاب منطقی هم نخونه به هر حال درجه ای از منطقی بودن رو داره. خب این داشتن درجه ای از منطقی بودن در حقیقت ویژگی است که تمام انسان ها حائز اون هستن، اما مسئله مهم این که همین انسانی که متفکر به ذات است و مفتور علت تفکره و مخلوق علت تفکره، خواهش کنم دقت بفرمایید، این انسان وقتی که میخواد در یک قیاسی با مقدماتی یک نتیجه‌ای رو به دست بیاره، اقتضاء فطری قیاس در فکر اون این گونه است که موضوع و محمول در نتیجه دقیقاً در مقدمات هم موضوع و محمول باشن. این گونه نباشه که مثلا اگر موضوع و محمول در نتیجه که در واقع موضوع و محمولن تو مقدمات مثلا موضوع محمول باشه و محمول موضوع باشه، این خلاف جریان منطق تکوینی بشره. و در شکل اول ما نتیجه‌مون که موضوع محمول رو داریم در مقدمات هم موضوع همون موضوع محمول هم محموله، ولی در شکل‌های دوم مثلا شما شکل دوم شکل سوم و شکل دوم حد وسط ما هر دو در محمولن، اصغر ما موضوع در صغراست، اکبر هم موضوع در کبراست. خب همین اصغر و اکبر بیان تو نتیجه یکیش اصغر موضوع قرار میگیره، اکبر محمول قرار میگیره. خب این خلاف جریان تفکر بشره، خلاف اقتضاء منطق تکوینیه. چرا؟ چون اگه قرار بود در واقع منطق تکوینی رعایت بشه، موضوع و محمول در نتیجه باید در مقدماتشون هم موضوع و محمول قرار میگرفتن، در حالی که در شکل دوم موضوع ما که در نتیجه اصغر باشه و در محمول ما در نتیجه که اکبر باشه، موضوع در مقدمات موضوعه، در صغرا موضوعه، اما در کبرا محمول ما موضوع واقع شده، محمول واقع نشده، و همین باعث میشه که شکل اول فقط بدیهی باشه و باقی شکل ها از بداهت خارج بشن. یا شکل سوم، ما تو شکل سوم میگیم که حد وسط هر دو موضوع هن، بنابراین اصغر و اکبر در صغرا و کبرا محمول واقع شدن. خب همین اصغر و اکبر میان تو نتیجه دوباره موضوع محمول نتیجه قرار میگیرن، اصغر میشه موضوع، اکبر میشه محمول. خب اگر این گونه باشه دیگه شکل ما بدیهی نیست. چرا بدیهی نیست؟ چون اصغر و اکبری که تو نتیجه به ترتیب موضوع و محمول واقع شدن، در مقدمات به همین شکل موضوع و محمول واقع نشدن، بلکه هر دو محمول صغرا و کبرا قرار گرفتن. به همین دلیل دیگه بدیهی نخواهند بود. و یا در شکل چهارم که وضعش از بقیه شکلها خرابتره، تو شکل چهارم ما میگیم که حد وسط موضوع در صغرائه، و محمول در کبرا، حد وسط، موضوع در صغرا و محمول در کبراه. خب در این حالت اصغر ما در صغرا محموله، اکبر ما در کبرا موضوعه، و همین اصغر و اکبر میان در نتیجه اصغر موضوع قرار میگیره و اکبر محمول، در حالی که اصغر تو مقدمه صغرا محمول بوده ولی الان تو نتیجه موضوعه، و اکبر ما در کبرا موضوع بوده ولی تو نتیجه محموله. خب این باعث میشه که دیگه شکل چهارم نظری بشه، و اساسا شکل چهارم یکی از در واقع غم‌انگیزترین از اشکال اربعه قیاس در مقایسه با خدمتتون عرض کنم که بقیه شکل ها. عرض کردم غم‌انگیزترین اشکال اربعه در انتاج. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا جریان، یعنی که لحاظ بدیهی بودن در پایین ترین رتبه است. اصلا نظری است، نظری محض است، و خب اثبات این شکل و برگردوندن ضروب منتجش در حقیقت کار مشکل تری است نسبت به شکل های دیگه. خب چی نبوده؟ بفرمایید. بله، عرض کردیم که این شکل چهار شکلی که الان ما در واقع توضیح دادیم، چهار شکل قیاس اقترانی هست. فرقی نمی کنه که قیاس اقترانی ما حملی باشه یا شرطی باشه. ما مثالهایی که تا حالا خوندیم همه حملی بود، شما به جای حملی شرطی بذارید. مثلا همین مثالی که الان خوندیم که اگر ببینید هرگاه انسان ما واحد شود، ببینید مثالی کتاب رو نما کنید، صفحه 279 مثالی کتاب، هرگاه انسان موحد شود شرک نخواهد ورزید، هرگاه انسان شرک نورزد رستگار خواهد شد. پس هرگاه انسان موحد شود رستگار خواهد شد. این شکل اوله. چون شکل اوله؟ چون اون جزئی که تکرار شده، یعنی حد وسط ما، توی صغرا تالیست و در کبرا مقدمه. دیگه ما توی قضیه تو قیاس اقترانی شرطی با موضوع محمول کار نمی کنیم، چون قضیه شرطی موضوع محمول نداشت دیگه، مقدم و تالی داشت. حالا شما مثال برای در واقع خدمتتون عرض کنم که شکل دوم و سوم و چهارم هم میتونید از قیاس اقترانی شرطی بزنید. مثلا بگید هرگاه انسان موحد شود شرک نخواهد ورزید. هرگاه این برای شکل دوم، هرگاه انسان موحد شود شرک نخواهد ورزید، هرگاه انسان رستگار شود شرک نخواهد ورزید، پس هرگاه انسان موحد شود رستگار خواهد شد. آره، هر دو محموله. یا برعکس کنید، هرگاه انسان شرک نورزد انسان موحد است، و هرگاه انسان شرک نورزد انسان رستگار است، پس هرگاه انسان موحد باشد رستگار است. این میشه شکل سوم. و شکل چهارم، جای اینا رو عوض کنید، هرگاه انسان شرک نورزد موحد است، و هرگاه انسان رستگار شود شرک نخواهد ورزید، پس هرگاه انسان موحد باشد رستگار خواهد شد. میشه شکل چهارم. کاملا طابقا نعل به نعل ما توی قیاس اقترانی شرطی هم همین گونه صحبت میکنیم. این سر بداهت شکل اول رو بخونم، بعد بریم برای استراحت. خب سر بداهت عرض میکنم، صفحه 208 دقت بفرمایید. سر بداهت شکل اول، پاراگراف 1 و 2 و 3 و 4، پاراگراف 4 از بالا، سر بداهت شکل اول این است که جریان طبیعی فکر یعنی منطق تکوینی اختزا می کند موضوع محمول نتیجه در هر یک از مقدمات نیز همان نقش را ایفا کند، به خلاف سایر شکل ها که یا حد اکبر یا حد اصغر و یا هر دو همان نقش را که در نتیجه داشتند در صغرا و کبرا ایفا نمی کنند. منظور از نقش اینجا چیه؟ یعنی اگر مثلا حد اکبر ما تو نتیجه محموله، حد اصغر ما در نتیجه موضوعه، همون نقش موضوع بودن و محمول بودن رو هم توی مقدمات داشته باشن و تنها حالتی که صغرا و اصغر و اکبر ما تو هم الان صدا میاد و تنها حالتی که هم حد اصغر و هم حد اکبر همون نقشی که تو نتیجه دارن تو مقدمات هم دارن شکل اوله، چون تو شکل اوله که اکبر اصغر ما در نتیجه موضوعه، در مقدمات هم موضوع صغراست و اکبر ما در نتیجه محموله و در کبرا محمول کبرا قرار گرفته، ولی در باقی شکل‌ها، شکل دوم، سوم و چهارم این حالت وجود نداره. یا مثلا اکبر همون نقش رو نداره، یا اصغر همون نقش رو نداره، یا اینکه هر دو همون نقش رو ندارن، که این هر دو در شکل چهارمه. خب یه استراحتی بفرمایید، انشالله ساعت بعد ادامه درس رو پیگیری خواهیم کرد. الان ساعت 10:02 است. 10:12 تشریف بیارید.